بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب، به روایت 75 روز شب شهادت مظلومانه بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان آن حضرت و آرزوی تبعیت واقعی از مکتبشون، بنده امشب بحث و اختصاص میدم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها تحت عنوان هدایت فاطمی در امامت الهی. البته این بحث ادامه داره، ما این یک شب رو بحث میکنیم، انشاءالله در فاطمیه دوم که جلسات اصلی فاطمیه ما در اون ایامه و چند شب خواهد بود، این بحث و اگر عمری بود و خدا خواست ما انشالله با هم پی میگیریم. ولی امشب به عنوان ورود به این بحث تحت عنوان هدایت فاطمی در امامت الهی. خب میدونیم که خداوند همه انبیا و اولیا را که وقتی مأمور کرده و رسالت داده و اون همه سفارش که استقامت کنید، بیستید، فاستقم کما امرت، خسته نشید، ادامه بدید، برای این بوده که مردم را هدایت کنند. همه انبیا برای هدایت بود، همه اولیا برای هدایت بود. و اگر ما بخواهیم دنبال روح انبیا و اولیا باشیم، یکی از مهمترین کاری را که می توانیم در عمرمون انجام بدیم دنبال روی انبیا و اولیا هدایت انسان‌هاست با الهام از مکتب اون بزرگواران. هدایت از توحید آغاز می شود به امامت می انجامد. یعنی اولین مرحله هدایت انبیا خداشناسی بوده، مردم رو خداشناس بار بیارن، توحید رو جا بندازن، بر مبنای خدایی حرکت کنن، که خود بحث مفصلی است و در جریانید. ولی آخرین مرحله هدایت انبیا مسئله امامت است، یعنی اون عاملی که هدف همه انبیا را اون عامل میتواند تحقق ببخشد. اگر انبیا آمدن گفتن خدا، اگر انبیا کتاب آوردن برای اینکه مردم از این کتاب بهره ببرن، اگر انبیا نبوت رو مطرح کردن و با معجزه اثبات رسالت رسولان الهی داشتن، همه اینها اگر به دست امامان واقعی سپرده نشود و امام الهی بعد از پایان نبوت در دوران ختمی مرتبت که خاتم انبیاست به دست اونها سپرده نشود، امکان لوس شدن و تحریف و آلوده گشتن وجود دارد. کما اینکه در قرآن کریم آیات بسیاری این موضوع را تذکر داده که قبلا بحث کرده ایم، تکرار نمی کنم. در روایات مطرح شده، تاریخ گواهی می دهد، تجربه برای ما نشون داده که اگر امامت به شکل درستی که قرآن مطرح می کند و پیغمبر عهده‌دار تبلیغ و معرفیش بود، بعد از نبوت سر جاش قرار نگیره، هم توحید لوس می شود، هم رسالت انبیا آلوده می گردد، هم کتاب بد معرفی می شود، اون گونه که قرار راه الهی برای هدایت انسان‌ها ثمر بخش شود، ثمر بخش نخواهد بود. به همین دلیل است که اگر در قرآن کریم بعثت انبیا را من نامیده که قبلا بحث کردیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یعنی خدا نعمت بزرگ داد، اما امامت رو اتممت علیکم نعمتی نامید، پس اتمام نعمت الهی، من نعمت عظیم الهی در رابطه با هدایت انسان‌ها بوده. خب همونقدر که هدایت مهم است، عامل هدایت هم از اهمیت برخوردار است، چون عامل هدایت علت است، هدایت معلول. اگر علت آلوده شد، طبیعتاً معلول آلوده خواهد شد و به اون شکل درستش تحقق پیدا نمی کند. شاید بر همین مبناست که خداوند 23 سال زحمت پیامبر را با همه اون رنجهایی که برده است و توحید رو معرفی کردن، نبوت رو شناسوندن، احکام اسلامی رو معرفی کردن، قرآن رو در جامعه برای مردم به اثبات رسوندن و هاکذا، اما می فرماید و اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر امامت رو معرفی نکنی، امام رو نشناسانی، رسالت رو عملی نکرده ای، یعنی مهمترین عامل مسئله امامت است. خب این یه نکته گذرا برای ورود به بحث. دومین مطلب که باز به عنوان یک مقدمه در رابطه با این تیتر که هدایت فاطمی و امامت الهی قرار مطرح بشه، این است که همه فرق اسلامی با تمامی اختلافاتی که با هم دیگه دارن، دیگه الان جای بحثش نیست، اما در جای خودش هم بحث کرده ایم، هم اگر قرار بشه باز وارد این گونه بحثا بشیم با مدارک و منابع مفصل میشه ارائه داد، همه فرق اسلامی با تمامی اختلافاتی که دارن به اصل امامت معتقدن و لزوم امام خلیفه بعد از پیغمبر و اهمیت و نقش امام در ادامه راه پیغمبر و از بین نرفتن اسلام رو قائلن. این هم جای هیچ تردیدی نیست که در تمام کتب کلامی شیعه سنی و همه فرق مختلف شیعه و سنی آمده. خب این نکته دوم. نکته سوم که مهمترین مطلب است که از اینجا می توانیم وارد این بحث شویم این است که اگر امامت را همه فرق قبول دارند و جزء مهمترین عامل می دانند که ما در قرآن و سیره پیغمبر هم این رو قائلیم، ولی دو دیدگاه بعد از پیامبر در رابطه با امامت مطرح شد که این مسئله در طول تاریخ و هنوزم که هنوز است در دنیای اسلام از اون مسائلی است که آلودگی و انحرافش چه بلاها که بر سر امت اسلامی نیاورده و هنوز هم نمی آورد. و اون دو دیدگاه چیست؟ یک، دیدگاه نخست که دیدگاه مکتب اهل البیت علیهم السلام است و حضرت زهرا سلام الله علیها شهیده معرفی و دفاع و حمایت و اتمام حجت این دیدگاه است، که این دیدگاه از قرآن برمیخیزد، از روایات پیامبر اکرم برمیخیزد، ادله عقلی مفصلی هم در اثباتش وجود داره. بارها هم در طول این 30 خورده سال در این حسینیه با هم دیگه بحث کرده ایم. اون دیدگاه چیه؟ میگه امام باید مثل پیامبر خدایی باشد، یعنی خدا معین کنه و ویژگی هایی را خدا به او بدهد که بر مبنای اون ویژگی ها حق امامت داشته باشد، مثل علم لدنی، مثل عصمت، مثل مؤید بودن به تأییدات الهی. همانگونه که پیغمبر را خدا انتخاب می کند، قدرت معجزه به او می دهد تا اثبات نبوت کند، اگر مثل پیامبر اسلام امی درس ناخونده است ولی قدرتی به او می بخشد که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، کتابی بیاورد که بعد از 15 قرن هنوز عقلای عالم متحیر عظمت این کتابن، عصمت داشته باشد، علم لدنی داشته باشد و هاکذا. باید این ویژگی ها منهای نبوت، چون با پیامبر نبوت ختم شد، منهای نبوت همه این ویژگی ها رو باید امام داشته باشه تا بتواند امامت کند و اون وظیفه هدایت امت و تحقق بخشیدن دین نبی را بتواند عهده‌دار گردد. این نظر اوله که یه تیتر اگه بخوایم برای این نظریه بیان کنیم، همون گونه که در موضوع بحثمون آوردم، الهی بودن امامت، خدایی بودن امام. امام باید خدایی باشد، امام باید الهی باشد، امام باید اون کسی باشه که خدا این مقام امامت را بر مبنای لیاقت او و زمینه او به او داده و بعد از دادن این مقام امامت به اقتضای این پست علم لدنی بدهد، اسمت برای او مقرر کند، تأییدات الهی شامل حالش شود و هاکذا. این نگاه اوله. این دیدگاه قرآنی است که ما به پیروی از مکتب اهل البیت علیهم السلام خیلی قوی و متقن می توانیم از قرآن این رو اثبات کنیم، از روایات پیغمبر اثبات کنیم، ادله عقلی قوی و متقنی هم بر این امر ارائه کنیم که یک نمونه 800 سال قبل مرحوم علامه حلی یک کتابی در این رابطه نوشته، اسمش گذاشته الفین. الف یعنی هزار، الفین 2000، 2000 دلیل از قرآن و روایات پیغمبر و عقل در اثبات امامت الهی عقیده شیعه ارائه میکنه. 11 جلد کتاب اون 800 سال قبل، 70 سال قبل، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه می نویسن به نام الغدیر که اصلش 20 جلده، 9 جلدش هنوز خطی مونده و به چاپ نرسیده، 11 جلدش چاپ شده که ترجمه به فارسی هم شده، که 10,000 جلد کتاب دیده و اینها رو در پاورقی این 11 جلد شاهد در اثبات این ادعا میاره و هاکذا. حالا اینا که فقط یک اشاره است که من عرض کردم. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم که بعد از پیغمبر با کمال تأسف ایجاد شد و با لطایف الهیلی غلبه پیدا کرد، حق را مظلوم قرار داد و فاطمه زهرا سلام الله علیها شهیده این دیدگاه دوم شدند و این خط همچنان ادامه دارد. آن دیدگاه چیست؟ امام با انتخاب مردم پست امامت پیدا می کند، با کمال تأسف تا به اینجا رساندن. اگر بعد از پیغمبر مردم کسی را به عنوان امام برگزیدن ولو اشتباه کردن، فاسق بود، فاجر بود، ظالم بود و یک انسانی بود که با شمشیر قلدری می کند، خون به ناحق می ریزد، چون مردم انتخاب کردند او امام است و باید جای پیغمبر بنشیند و اگر کسی حتی مثل امام حسین علیه السلام که خمسه آل عباس سبت نبی است و اون همه عظمت پیامبر در حق او فرموده به او اعتراض کرد، خونش هدره. و لذا ابن تیمیه شیخ الاسلام وهابیا در جلد اول کتاب منهاج السنه میگه حسین علیه السلام، شما میگم حسین علیه السلام باید فردای قیامت جواب خونهایی را که در کربلا ریخته شده بدهد، چون در مقابل امام زمانش یزید خروج کرد و شورش کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی مثل یزید هم تازه انتخاب نشده، نسب باباشه، حالا عنوان انتخابم بگیریم، اگر حتی فردی مثل یزید به عنوان امام در جامعه اسلامی پذیرفته شد، بقیه مردم اون امت ولو امام حسین باشد حق ندارن تفرقه بندازن و امت اسلامی رو دچار مشکل کنن و باید تابع اون امام باشن، او برگزیده شده. شما الان در دنیای مسیحیت وقتی یک پاپی از دنیا میره، میشینن یه جمعی از بزرگان اسقف‌ها و کشیش‌ها و پیشوایان مذهبی مسیحیت بین چند نفر کاندید برای پاپ، یه نفر رو انتخاب میکنن. حالا اگر این انتخاب شد اون یکی انتخاب نشد، یا اون یکی انتخاب شد این انتخاب نشد، به محضی که رأی بر پاپ بودن یک انسان اومد، این میشه قدیس، این میشه خدایی، این میشه الهی، این میشه دارنده مقام پاپ که یه نمونه ای از عظمت حضرت عیسی را او دارد. خب این رأی چه تأثیری دارد که یک امر، خوب دقت کنید اینجا این نکته عقلی مهم را، این رأی و این انتخاب چه اثری دارد که امر اعتباری را تبدیل به امر واقعی کند؟ این چه مشکل بزرگی است. یعنی چی امر اعتباری؟ آقا میگیم فلانی رئیس جمهور است، یعنی چی؟ یعنی چون مردم رأی دادن و این فرد انتخاب شد، الان اعتبار رئیس جمهوری مال ایشونه. این یه امر اعتباریه. امر اعتباری قائل زائل شدنه، زائل میشه. اگر ما بیایم حالا امر واقعی میگیم این آقا جراح قلب است، همه مردم رأی بدن جراح قلب نیست، تأثیری داره؟ این که جراح قلبه و لذا بیمارو بهش میدیم، قلب رو هم عمل میکنه. حالا اگر کسی که جراح قلب نیست، همه مردم بالاتفاق بدون استثناء 100% رأی بدن این جراح قلب است، این جراح قلب میشود؟ واقعیت که با انتخابات درست نمیشه، اعتباریات با انتخابات درست میشه. امامت یک مقام واقعی است نه اعتباری، قداست یک مقام واقعی است نه اعتباری. همونطوری که اگر یک فرد در حد یه معلم مدرسه یا یه استاد دانشگاه که قراره بره سر کلاس تدریس کنه، اگر واقعیت حق تدریس را ندارد، با انتخاب به او حق تدریس بدیم، جا به جایی ارزش ها شده. یعنی امر اعتباری رو جای امر واقعی گذاشتیم. خب هیچ عاقلی در عالم این رو نمیپذیره. خدای عالم امامت را یک مقام واقعی الهی نامیده و لذا امر الله گفته، انی جاعلن فی الارض خلیفه فرموده، من قرار میدم، من جعل میکنم. جعل الهی، نه جعل به معنی فارسی یعنی قلابی، جعل وضع یعنی قرار داده، ای خلقه یعنی اینجوری مقرر فرموده یا آفریده. خب این دیدگاه دوم میگه هر کسی که رأی آورد یا با شمشیر و قلدری، تمام اینها من چون قبلا عرض کرده ام و در کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها که در دست تألیف و چاپ دارم سالهاست، انشالله از چاپ در بیاد، مدارک مفصل تو این موضوع ذکر کردم که حتی مثلا طفتازانی عالم معروف اهل سنت که کتاب‌های کلامی او مثل شرح المقاصد، کتاب درسی حوزه‌های علمیه اهل سنت و دانشگاه‌های الهیات اهل سنت است، در اون کتاب میگه اگر یک قلدری با شمشیر و زور هم آمد جای پیغمبر رو گرفت به عنوان خلیفه پیغمبر و امام، شما حق ندارید به او اعتراض کنید، باید تسلیم شوید، برای اینکه امت اسلامی باید اتحادش حفظ کند. اینه، نمیگم آدمای معمولی گفتن، عالمانشون بیان کردن که این رو از صدر اسلام، این نقطه اختلاف این دو دیدگاه ابتدا با یه زاویه کوچولو آغاز میشه، ولی این دو تا خط هرچی جلو میره زاویه دیگه قابل شاید حساب کردن هم نباشه. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در این دو دیدگاه چه کردن؟ یه مقدمه کوتاه دیگری هم عرض کنم تا نقش هدایت فاطمی در امامت الهی ببینید چه نقشی است که امام زمان علیه السلام بعد از اینکه ظهور می‌فرمایند، یکی از فرمایشاتشون که برای عموم مردم تکرار می‌شود، کما اینکه قبلا هم فرموده‌اند، ما در منابع داریم و بعد هم می‌فرمایند، می‌فرمایند اسوه من مادرم زهراست. این نکته. خب امام زمان تفاوتش با بقیه 11 امام چیه؟ 11 امام مقام امامت الهی داشتن طبق عقیده من و شما که اثباتم میکنیم، اما امکان تحقق اهداف امامت را به جهت عدم همکاری امت و قدر نشناسی امامان امکانش فراهم نشد، تحقق نیافت هدف امامت، لذا این همه ائمه رنج بردن. اون هدفی که امام زمان علیه السلام تشبیه میارن، عدالت تامه الهیه را به وسیله امامت الهی بقیت اللهیش تحقق میبخشد، این تفاوت امام زمان با بقیه است، که البته امام زمان هم اگر این همه طول کشیده این هدف تحقق نیافته، یعنی هنوز مثل دوران 11 امام قبلی امت اون آمادگی را نشون نداده اند که این تحقق نمییابد، اون زمانی که این آمادگی فراهم شود و این تحقق بیابد. اما حالا یعنی تحقق هدف امامت همون گونه که مادرم زهرا بعد از رحلت پیامبر در مسیر شهادت شد، الگوس برای ما که بخوایم تحقق ببخشیم، که باید بعد توضیح بدم. خب لذا این مقدمه رو هم عرض کنم، پیغمبر تأکید داشتن بر این که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. بحثش رو سالهای قبل مفصل کردم. یعنی چی؟ یعنی اگر منو به عنوان پیغمبر قبول دارید، الگویی که من بعد از خود برای شما قرار میدم که خشم او خشم خداست، رضای او رضای خداست، خواست او خواست خداست، رد کردن او رد کردن خداست، او الگوست که منو به شما نشون بده، اون زهراست. یعنی این رو شیعه و سنی و صحاح سته و غیره همه نقل کردن، پس نمیتونن رد کنن. اگر فاطمه یه مطلبی رو نمیپذیره، یعنی خدا نمیپذیره. و اگر خدا فاطمه رو جز آیه اهل البیت قرار داده، یا تطهرکم تطهیرا، یعنی معصوم معرفی کرده. اگر خدا سوره کوثر رو در قرآن در معرفی حضرت زهرا مطرح میکند، یعنی از نظر من و خدا فاطمه کوثری است، خیر کثیر که شخصیتی مثل پیامبر باید در عظمت مقام این دختر فصل لربک و نهر، نماز شکر بکند و شتر قربانی کند. یعنی اون مقاماتی که بحث شده جای خودش، حالا اون مقام در این دو دیدگاه چه می کند؟ دیدگاه حضرت زهرا برای امت اسلامی حجت است، اتمام حجت است، فصل الخطاب است، چون کوثر است، چون مطهر است، چون خشمش خشم خداست، چون رضاش رضای خداست. خب حالا فاطمه سلام الله علیها در امر امامت چه هدایتی داشتن؟ من یک، از امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 53 صفحه 19 و جلد 43 صفحه 156 و 214 از مادرشون زهرا سلام الله علیها مناجاتی که با خدا داشتن و شکوه‌ای که به خدا کردن در این 75 روز یا 95 روزی که بعد از پیغمبر در این عالم بودن، امام صادق من و شما سلام الله علیه اینجوری بیان میکنن. خیلی عجیبه، خوب دقت کنید. اللهم الیک نشکو. خب مناجات حضرت زهرا، یعنی تو خلوت دل شب تنها یه گوشه ای، این خطبه فدکیه نبوده که بقیه بشنون، که حالا به اون میرسیم. این خطبه در جواب عیادت خانمهای مدینه نبود که رفتن به شوهراشون گفتن. این احادیثی که حضرت برای زنای مدینه بیان میکردن و اونا میرفتن نقل میکردن که از اونا میارم، اونا نبوده. این مناجات و درد دل، ولی حضرت امام صادق هم دیگه ائمه دست به دست، اینا پیشون بوده و به امام صادق رسیده، امام خبر داره. میگه مادرم زهرا سلام الله علیها طبق مدرکی که براتون خوندم در این دوران کوتاه، شواهدم داره که مال این دوران کوتاهه، اینجوری با خدا درد دل می کرد. اللهم الیک نشکو، ای خدا به تو شکایت می کنم. خب انسانهایی که شخصیتشون عالیست، صبرشون بالاست، مقام ارزنده ای دارن، به این زودی به شکایت می افتن؟ مگر حضرت زهرا سلام الله علیها یک سال 8 شب اینجا من یادم بحث کردم این زیارت یک شنبه حضرت رو، السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. 8 شب بحث کردیم که این که تو را خدایی که آفریده قبل از آفریدن امتحان کرد یعنی چه؟ و این که وجدک لممتحنک صابره، خدا تو را صابره، ثابت قدم با استقامت یافت. خب این چه درد سنگینی است که حضرت زهرا داره تو مناجاتش با خداش به صورت شکایت. پس خیلی باید موضوع مهم باشه، کما اینکه حضرت در جواب زنهای عیادت کننده هم عظمت این درد رو بیان کردن که در ادامه بحثا انشالله فاطمه دوم زنده بودم عرض خواهم کرد، در خطبه فدکی هم فرمودن و در روایات دیگر هم فرمودن. الان اینجا کلی عرض میکنم. اللهم انا نشکو، چه دردی در دل فاطمه زهراست که داره با خدای خودش در میان میذاره و شکایت میکنه، این درد رو داره با خدا در میان میگذاره. یک، فقد نبیک و رسولک و صفیک، نبی تو. چقدرم این قشنگ این ترتیبش. نبی یعنی کسی که از طرف خدای خبرهایی داره ولی ممکنه رسالت نداشته باشه، فقط این خبر رو خبردار شده، حالا قراره که طبق این خبر مثلا برای خودش کاری بکنه، مثل جناب خضر که از طرف خدا خبر داشت کار شخصی وظیفش بود بره اون دیوار رو مثلا بنایی کنه، اون کشتی رو سوراخ کنه، اون فرد رو مثل اسرائیل قبض روح کنه، رسالت نداشت مثل حضرت موسی، لذا حضرت موسی نتونست تحمل کنه، سوال کرد چه خبره، چه کار داری میکنی. نبی پیغمبر خیلی خبرها داره که بعضیاش اصلا جز رسالتش نبوده، اما بعد بلافاصله و رسوله و رسولت رو. خب یعنی نبی که رسالت هم داشت و رسالت ختمی مرتبتی هم داشت و صفی یک، هم نبوت این نبی هم رسالت این نبی بر مبنای مقام صفی اللهیه. صفی اللهی یعنی چی؟ یعنی ان الله اصطفا، خدا اصطفا میکنه، اونی که خدا اصطفا میکنه میشه صفی الله، یعنی صافهای بیغلغش رو از بقیه جدا کردن. شما یه ظرف برنج دارید میخواید اینو پلو بپزید، توش میگردید سنگریزه ها و اون خاشاک و اون چیزایی که به درد پلو خوردن نمیخوره برمیدارید دور میریزید. یا الان یک ظرفی به شما میدن توش مثلا فرض کنید در و جواهر با یه چیزای قلابی یا مثلا بدلیجات قاطیه، میگم آقا شما عیارسنج دارید و عیارشناسی، اینا رو جدا کنید، اینا رو میذاره کنار، این نوعی استفاس، اون خوبا رو اون. خدا انبیا را از بقیه جدا کرد، خدا لیاقت اینها رو دیده، کما این که من بارها این شعر رو براتون خوندم، هر وقتم نجف مشرف میشم جاتون خالی، اول دم در سن وای میستم این شعر رو میخونم بعد وارد میشم. صاحب ابن عباد خیلی زیبا گفته، یا امیر المؤمنین المرتضا ان قلبی اندکم قد وقفا، ای علی مرتضا دلمو پیش تو گذاشتم، یا امیر المؤمنین المرتضا ان قلبی عندکم قد وقفا، کل ما جدت و مدحی فیکم قال از النسب نسیت السلفا. هر وقت که میخوام مدح شما رو بکنم میان میگن اون بقیه چی، اونا رو میخوان به رخ من بکشن. حالا من چی میگم؟ من که مولای علی زاهد طلق دنیا سلاسن و وفا، چه کسی مثل مولای من علی است که دنیا رو سه طلاقه کرده و نه تنها حرف زده بلکه عملا وفا کرده و نشان داده، طلق دنیا سلاسن و وفا. من دعی لطیر ان یعکله، چه کسی از طرف پیغمبر دعوت شد که اون طیر مشفی رو با پیغمبر شریک بشه، و لنا فی بعض هازا مکتفا، بعضی از همین فضائل، همش که هیچی، بعضی از همین فضائل برای ما کافی، اما منظورم این بیته، من وصی المصطفی عندکم، وصی جانشین، من وصی المصطفی عندکم، جانشین پیغمبر که مصطفاست، اصطفا شده، عندکم در نظر شما کیه؟ حالا من جواب میدم و وصی المصطفی من یصطفی، اگر پیغمبر مصطفی است پس وصیش هم باید مصطفی باشه. من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفی، وصی مصطفی باید کسی باشه که او هم اصطفا شده باشه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها ابتدا در این شکایت اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک، وای از ادامش، و ارتداد امته علینا، و شکایت میکنم اگر این نبی رسول صفی رفت امت مرتد شد. حدیث مشهوره که همه تون شنیدید، ارتد الناس بعد النبی الا سلاس او سبع، که بحث ها دارد و گاهی هم بحثاش رو کردیم. من شکایت می کنم به تو ای خدا ارتداد امتهی علینا. خب این ارتداد یه وقت اعتقادیست، یه وقت عملیست، یه وقت اعتقاد در بخشی از مسائل دینه، یه وقت ارتداد در همه مسائل دینیه. اینجا حضرت توضیح میدن که این چه ارتدادی بوده که من فاطمه زهرا دارم شکایت میکنم. و ارتداد امته علینا و منعهم ایانا حقنا، و ما را از حقی که مال ما بود منع کردن. خب حالا بعضی ها ممکنه اگه حضرت ادامهشو نمی فرمودن منظور فدکه. حضرت زهرا شأنش اجل از اینه که به خاطر یه باقی که از او بگیرن بره به خدا شکایت کنه، گرچه خطبه فدک فدک رو بهانه کرد مقام امامت و حقیقت مکتب تشیع و الهی بودن امامت رو از مرز فلک هم گذرون که بحثش رو خواهیم کرد، اما اینجا ادامهش رو حضرت توضیح میدن یعنی چی. اون حق ما که اینها این حق رو منع کردن، یعنی اون دیدگاه اولیه رو نپذیرفتن و یه دیدگاه جدیدی که عرض کردن برای خودشون جعل کردن و اینو بر امت اسلامی تحمیل نمودن، چی بود؟ الذی، همون چیزی که جعلته فی کتاب کلمنزل، تو در کتابت اونو قرار داده بودی، جعل توس ای خدا. آقا خدا، الان من بارها این رو در اینجور بحثا عرض کردم، گاهی تکرار میشه خودم رنج میبرم، ولی احساس میکنم ضرورت داره تکرار میکنم. آقا خدا یه جعل تکوینی داره، یه جعل تشریعی. جعل تکوینی خدا، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا برای شما گوش قرار داد، خدا برای شما چشم قرار داد، خدا برای شما دل قرار داد، لعلکم تشکرون، باشه که شاکر بشید. قبلش این نصف آیه است، قسمت قبلی آیه چیه؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما را از شکم مادرانتون به این دنیا آورد، لا تعلمون شیئا، شما چیزی بلد نبودید، اما ابزارش رو جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی اگه میخواید عالم بشید باید از چشم استفاده کنید، از گوش استفاده کنید، از دل استفاده کنید. خب حالا کسی این جعل الهی رو قبول نکنه، نتیجهش میشه بگه من از چشم استفاده نمی کنم، با جعل خدا در افتاده، نتیجهش چیه؟ بهره‌ای که قرار از چشم ببره هیچ وقت نمیبره. من از گوش استفاده نمی کنم، خب بهره‌ای قرار از گوش ببره نمیبره. من از دل بهره نمی جویم، خب اون چه که قرار ثمربر بشه اون براش حاصل نخواهد شد. این جعل تکوینی خداست. حالا خدا امام و پیغمبر قرار میده، جعل تشریعی خداست. شما همون گونه که جعل تکوینی خدا رو نمیتونی رد کنی، جعل تشریعی خدا رو هم نباید رد کنی. لذا خدا راجع به امامت میگه انی جائلون، من قرار میدم، من اینجوری مقرر میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها در شکایت به خدا میگه جعل تو را کنار گذاشتن. کدوم جعل؟ اگر من از چشم و گوشم استفاده نمی کنم، من یه نفر بیچاره میشم. اگر من از دلم عقلم بهره نمیبرم، من فردی بدبخت میشم. ولی جعل امامتی خدا که نتیجه بخش تمام زحمات انبیا و اولیا و تحقق بخشنده کتاب الهی است، اگر اون جعل پذیرفته نشود، همه اون زحمات هدر می رود. لذا فاطمه زهرا اونقدر نگران این خطر است، میگه خدا به تو شکایت می کنم. ارتداد امته علینا و منعهم ایانا حقنا الذی جعلته فی کتاب کلمنزل علی نبی کلمرسل، که به پیغمبرت نازل کردی گفتی بلغ منزل الیک من ربک، به پیغمبرت نازل کردی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، به پیغمبرت نازل کردی که انما انت منذر و لکل قوم هاد، به پیغمبرت نازل کردی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و ها کذا، که عرض کردم الفین علامه پلی رو ببینیم برای ما روشن میشه. این یه نکته در خلوت، در جلوت، در درد دل با خدا. حالا درد دل اتمام حجتی با مردم یه نمونه دیگه میخونم که مقدمه باشه برای انشاءالله فاطمه دوم که وارد بشیم، که اگر احیاناً یه کمی امشب طولانی تر شد، استثناءً به خاطر شب شهادت حضرت زهرا به من مهلت بدید. این حدیث رو جالب اینه که ابن ابوالحدید معتزلی، شیعه نیست، خیلی هم گردن کلفته، 20 جلد شعر بر نهج البلاغه نوشته، هنوز بعد از 700 خورده ای سال این کتاب عظمتش رو حفظ کرده. اگر کسی بخواد واقعا رو نهج البلاغه کار بکنه، بی نیاز از این کتاب ابن ابوالحدید نیست. خب چون شیعه نیست، خیلی جاهام تلاش عجیبی داره که از خلفها دفاع کنه و خودش گیرم میفته، یه جاهایی هم دست پا میزنه بعد یه جوری خارج میشه، اما خیلی جاهام بعضی حقایق رو بیان کرده. این آقا در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 211 خطبه فدکیه رو در چند صفحهش توضیح داده، میرسه به صفحه 211، میگه خب وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه رو تو مسجد ایراد کرد، بعد اون جواب دادن، ایشون اون جواب داد، بعد که دیگه از امت مایوس شد، حضرت به عنوان اعتراض که این مردم حرفم گوش نمیدن، متوجه نمیشن، این همه استدلال کردم، حالا از این مردم گله دارن، اینجا رو کردن به مردم یه عبارتی، این غیر از خطبه فدقی، خطبه تمام شده، خلیفه اول یه حرفایی زده، حضرت جواب دادن، بحثای اونا همه هست، بعد رو کردن به مردم، فرمودن فاتقوا الله حق تقاته. بابا مردم مدینه، کسانی که تو مسجد پیغمبر جمع شدید و به عنوان امت اسلامی خودتونو دارید معرفی میکنید، تقوا چی شد؟ اونام حق تقاته که قبلا بحثشو کردم، همین امسال به مناسبتی توی بحث تفسیر سوره حجرات این حق تقاته رو براتون گفتم، اونجوری که سزاواره تقوا داشته باشید، بترسید از خدا، ببینید وظیفتون چیه، و اطیعوه فی ما امرکم بهی، بابا مطیع خدا بشید، خدا اون چه به شما امر کرده بپذیرید اگر قرار امت اسلامی باشید. فانما یخشى الله من عباده العلماء، چه کسانی خشیت الهی پیدا میکنن؟ نگرانن نکنه بنده خدا نباشن، نکنه ما اون چه که خدا امر کرده اون رو اجرا نکرده باشیم. اونهایی که عالمن، میفهمن، متوجهن، هر چه درک بالاتر بره، هر چه علم بیشتر بشه، هر چه معرفت قوی تر بشه، خشیت از پروردگار عالم بیشتر میشه. اینا رو فرمودن. اما از اینجا به بعد حالا دقت بفرمایید، وحمد الله، حمد خدا به جا بیارید، خدایا تو شاهدی، اولین باری که به این عبارت حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدم، از شدت عظمت این عبارت اصلا نمیدونستم باید چه کار کنم. داشتم یه چیزی می‌نوشتم، قلمو گذاشتم کنار، پا شدم راه رفتم، گاهی تو سرم می‌زدم، گفتم الان یکی بیاد منو ببینه میگه عجب عبارتی حضرت در، الانم خدا میدونه موهای بدنم داره سیخ میشه، حضرت دارن چی میگن؟ حمد کنید خدا رو. خب تا اینجاش ساده است، ما دستور حمد داریم، یک سوره در قرآن به عنوان سوره حمد نازل شده، اولین سوره فاتحه الکتاب، واجب شده در هر نماز حمد بخوانیم، چون حمد ستودن صفات ارزنده و کمالیه حضرت حقه. شما چه صفات کمالیه میتونید سراغ داشته باشید که مقصنش، مبدعش، اصلش ذات اقدس اله؟ پس در اینجا لازم. اما وقتی میگه حمد خدا به جا بیارید، احمد الله، الله اسم ذات همه صفات جلالیه و کمالیه و اینها رو داره، اما دو تا صفت رو ذکر کرده، لعظمته و نوره. هم این ل، این لام، به قبلش مربوطه هم به بعدش. عجیب نکته ایه، تقاضا دارم خوب دقت کنید. حمد کنید به خاطر عظمتش و نورش. خب اینجا رو من یک کمی توضیح بدم، اما ادامش، به خاطر عظمت و نورش اون کار رو بکنید که حالا عرض میکنم که عجیبه. همه اون حرفایی که در خطبه فدکیه حضرت بیان کردن و در خطبه جواب زنهای عیادت کننده فرمودن، در این عبارت کوتاه تیترش نهفته شده. حالا اینا، حمد کنید به خاطر عظمت. خب یعنی شما هر صفتی را که در این عالم، مثلا میگید آقا من خیلی این آقای پزشک رو قدردانی میکنم، چون نمیدونید چقدر حاذقه و نه فقط برای من، چقدر برای بیمارا زحمت کشیده. خب این یه نوع عظمت دیگه، محدوده. آقا فلان عالم ربانی رو واقعا من ازش ستایش میکنم، واقعا این رو تقدیر میکنم، نمیدونید تا حالا چقدر رو تربیت کرده و چقدر رو من اثر گذاشته. حالا خدا را بخوایم حمد کنیم، هر چه عظمت بگید بازم کم گفتید دیگه. اما چرا در کنار عظمت نور خدا را آورده؟ الله نور السماوات والارض، یکی از اسامی صفات خدا یا نور، تو دعای کمیلان خوندید، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین، یا نور و یا قدوس، یا منور النور، یا مدبر النور و هاکذا، که در جای جوشن کبیرم میخونید. در چند سال قبل بحث نور الهی فاطمه اینجا بحث کردم که نور خدا یه معناش ایجاده، الله نور السماوات والارض، یعنی خدا ایجاد کننده کل عالم وجوده، سماوات، ملکوت، ارض، ملک، همه رو خدا خلق کرده. یه معنای نور، اعمال ولایت الهی، نورانیتی است که افراد را از ظلمت خارج می‌کند. آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. لذا اگر کسی میخواد مشمول نورانیت حضرت اله بشه، باید اعمال الله ولی الذین را بپذیرد، مؤمن به این ولایت شود و ایمان هم به مرحله عمل باید بیانجامد که در از ظلمت خارج بشه. لذا اینجا حضرت در عظمت پروردگار نورانیتش رو مطرح کرده و در آیه 35 سوره مبارکه نور، الله نور السماوات والارض، برای این نور چی قائل شده؟ مثل، نه مثل، مثل و نورهی. یه سال این آیه رو 10 شب بحث کردیم دیگه، نباید تکرار کنم. ببینید در بین عظمت پروردگار همه صفات رو هم در بر میگیره، قدرت عظیم، علم عظیم، رحمت عظیم، همه صفات الهی، اما در میان اینها نور رو انتخاب کرده. الله نور السماوات والارض تو آیه 35 فرمود نور مثل داره، یعنی جلوه خارجی داره، تجلی داره. و در اونجا ثابت کردیم، بحثاش مفصل شد، آشنایی نمیخوام تکرار کنم، که مثل نورش میشه اولیای الهی. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا انما ولیکم الله، خدا ولی شماست و ولایت او از ظلمت شما رو خارج میکنه، مگر نفرمود انما ولیکم الله و رسوله؟ پس رسول مثل ولایت الهیه. والذین یقیمونه که امیرالمؤمنین انگشتر بخشی، پس امیرالمؤمنین مثل ولایت الهیه. نور ولایت توش هست، امامت توش هست، هدایت توش هست، ایجاد توش هست، همه توی معنی نور نهفته شده. خب مثل نور هم که اولیای الهی است، میگه ای مردم اطاعت کنید و حمد به جا بیارید برای عظمتش و نورش. بعد برای اینکه توجه بده منظور از این نور در اینجا مثل نوری اون حق است که از عظمت حق برخورداره و با این کاری که شما کردید اون نور رو کنار گذاشتید در تاریکی باقی بمونید، فرمود یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله. الله اکبر. شما آیه 35 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، میگه شما که مؤمنید احتیاج به اتخاذ وسیله دارید، باید با این ولو اهل تقوام هستید، مؤمنم هستید، باید دست به دامن این وسیله بزنید. خب حالا اینجا ایشون میفرمایند حمد کنید عظمتش و نورش رو، قبلش به خاطر عظمت حمد کنید، بعدش اون عظمت و اون نوری که من فی السماوات و الارض یبتغی الیه الوسیله. سماوات ملکوتیان، ارض ملکیان، هم ملکوتیان هم ارضیان به خاطر اون نور ابتغای وسیله میکنن، یعنی نیازمند اون نورن، باید به وسیله اون نور به جایی برسن. این دو نکته رو قبل و بعدش دقت کنید، اون وقت ادامش و نحن وسیلته فی خلقه. حالا اون وسیله که تجلی عظمت خدا و تجلی نور خداست در این عالم، که مثل اون نور مثل الله نور السماوات والارض یخرجهم من الظلمات الى النور، این آیات رو دارم کنار هم قرار میدم، اون وسیله که مثل نور الهی است که شما باید خدا رو شکر کنید به جهت اینکه این نور رو قرار داده و دستور تمسک و وسیله قرار دادن، توسل با سین و لذا دعای توسل میگید با سینه قرار میدید، چیه؟ نحن وسیلته فی خلقه، ما ایم که اون وسیله الهی در میان خلقیم. یعنی اگر قراره با نورانیت خدا از ظلمت خارج بشید، این نورانیت با تحقق ولایت الهی به وسیله اون وسائلی که مثل ولایت و نور الهی هست و اون ما ایم. داره اینو بیان میکنه آشکارا، این نگاه حضرت زهرا به مسئله امامته. و بعد حالا چرا ماییم یه عبارت دیگه بعدش آورده، و نحن خاصته. الله اکبر. ما اون خصیصین الهی هستیم. بارها به شما عرض کردم در قرآن کریم دارید که یه جا و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من و خدا خیلی وسیع، همه رو در بر گرفته، این رحمت عامه است دیگه، رحمانیه است. اما چرا فرموده و یختص به رحمته من یشا؟ نه، یه عده‌ام خصوصی ها دارم، اختصاصی ها دارم، اینا کسانی هستند که یه رحمت های خاصی برای اونا قرار دادم. مرحوم شیخ طوسی، این مرد بزرگ محدث و مفسر و متکلم شیعی، دو تا از کتابای کتب، چهار تا کتب عربی ما، دو تاشو تهذیب و استبصار این مرد خدا نوشته و بنیانگذار حوزه علمیه نجف 1000 سال قبل. یک دوره تفسیر قرآن داره 10 جلد به نام التبیان فی تفسیر القرآن. در ذیل این آیه یختص به رحمتی من یشا میگه اختصاص، یعنی یکی رو از بقیه جدا کردن یا بعضی رو از بقیه جدا کردن و چیزایی به او دادن که به بقیه ندادن، و همه صاحبان لغت هم این معنا رو کردن. یختص به رحمته من یشا، خدا اونایی که بخواد اختصاص میده و یه رحمت اختصاصی شامل حال اونها میکنه. خب خدا حکیمه، بی حکمت که این کار رو نمی کنه. خدا عادله، بر مبنای خلاف عدالت که نمی کنه. میگه ما خاصه الهی، ما طبق حکمت الهی و عدالت الهی اون لیاقتی را داریم که خداوند ما رو اختصاص داده، وسیله قرار داده، یعنی اون علم لدنی، یعنی اون عصمت، یعنی اون تأییدات الهی رو به ما داده به بقیه نداده. و محل قدسهی، قدس یعنی پاکی، نزاکت، نزاحت، اون جایگاه الهی در این عالم که بخواید قداست الهی را ببینید، یعنی آیه تطهیر، مطهر بودن را، اون ما جایگاهش هستیم. و نحن حجته فی غیبه، اگر حجت، راهنما، دلیل، امام، واسطه فیض الهی است که خدا خودش در میان مردم نیست، اونو قرار میده. مثل رسول، خدا بله از رگ گردن به ما نزدیکتره، ولی چرا رسول فرستاد ما رو هدایت کنه؟ برای اینکه ما مستقیما لیاقت ارتباط با خدا رو که نداریم، باید رسول بیاد به ما بگه. بعد از رسول هم حجت الهی باید بیاد، لذا میگه ما اون حجتیم. و نحن ورثه انبیاء، ما وارثان انبیاییم، یعنی هر چه انبیا داشتن. ارث چی؟ یعنی مثلا املاک حضرت نوح رسیده به حضرت زهرا، املاک حضرت موسی رسیده، املاک حضرت ابراهیم، نه، قدرت معجزه انبیا، قدرت علم لدنی انبیا، قدرت ملکوتی بودن انبیا. اگر خداوند به ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت است، این یکی از اون مقامات حضرت ابراهیمه، ولی امیرالمؤمنین فرمودن حضرت ابراهیم به خدا گفت نشون بده تا یقین پیدا کنم. من میگم لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره به یقین من چیزی اضافه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من دیگه چیزی باقی نمونده، همه چیز برام آشکار شده در اون معنا. لذا این مقام را زهرا سلام الله علیها داره فریاد میزنه. صحبت اینه که حالا دو تا خلیفه، دو تا امام، یکی قوی تر، یکی ضعیف تر، یکی یک کمی بیشتر، مثل دو تا حزبی که با هم اختلاف دارن، دو تا مثلا جناح سیاسی که اون میگه من بهترم، اون میگه این هر صحبت خدا و شیطان است، صحبت خدا و ضد خدایی، صحبت الهی شدن و غیر الهی شدنه. لذا زهرا سلام الله علیها فریاد میزد وای که امت اسلامی چه کردید و کار رو به کجا کشوندید. انقدر حضرت رنج بردن تا تونستن حرف زدن، که انشالله فاطمیه دوم تکمیلش رو عرض میکنم، تا توانستن خطبه خوندن، تو جمع آمدن، فریاد برآوردن که مطلب رو روشن کنم. به صورت احادیث پراکنده در میان زنها آمدن در خانه سران مهاجر و انصار اتمام حجت ها نمودن. آخری هم که وجودش و جانش را هم در این مسیر گذاشتن، حالا بیمار در گوشه افتاده و رنج میبرد. هنوز هم این رنجش چیه؟ کنار بسترش مولا امیرالمؤمنین نشسته، نگاه کرد مولا، به نگاهی به مولا کرد، عشق از چشمان فاطمه زهرا سلام الله علیها سرازیر. علی که امام است و می داند، ولی برای این که امثال بنده امروز بفهمیم، پرسید زهرا جان برای چی گریه می کنی؟ برای جوانیت؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام و خوشحالم هستم، این گریه نداره. ولذا شنیدینم نزدیکی های رحلت پیغمبر، وقتی در گوشش مطلبی گفت، اول گریست و بعد خندید و پرسیدن چرا، گفت خندم برای این بود که پدرم فرمود تو به زودی به من ملحق میشی و من خوشحالم. فرمود برای بچه های خردسالت که بی مادر میشن. جواب داد که علی جان اونا بابایی مثل تو دارن، این قصه نداره. گرچه بچه های من از مادر محروم میشن، ولی پدری مثل علی داشته باشن این جای نگرانی نیست. پس زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ علی برای قربت تو در میان این مردم، علی برای قدر ناشناسی این مردم نسبت به مقام تو، به تعبیری علی برای انحراف این مردم در میان تو. اینجا زهرا گریه می کرد، علی نگاه می کرد. اما اگر 75 روز باشه فردا، اگر 95 روز که قوی تره و ما معمولا فاطمیه رو اون ایام می گیریم، 95 روز باشه، عصر 95 روز، حالا تو بستره، لحظات آخره، علی کنار بسترش نشسته، میگه علی جان وصیت دارم. اگر برای تو سخته، چون علی اونقدر مظلوم واقع شده که زهرا گمان میکنه علی حتی نتونه وصیت زهرا رو عمل کنه، و دوم میخواد علی رو به زحمت نندازه، علی جان اگه برای تو دشواره، عموی بابام عباس زنده است، محرمه، او رو بخوام و وصیت ها رو به او بکنم. امیرالمؤمنین فرمودن نه فاطمه جان، وصیت کن. وصیت کرد کفه نیب اللیل، غسل نیب اللیل، شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دب کن، کسی رو پای جنازه من نذار حاضر بشه. بعد یه دفعه نگاه کرد، دید علی چنان بغض کرده. دیدید بعضیا بغض میکنن؟ میگن یه کمی گریه کن، یعنی احساس خطر میکنن. گویا فاطمه احساس خطر برای علی کرد، گو علی جان گریه کن. علی بغضش درکید، شروع کرد گریه کرد، اشکا از چشم علی سرازیر شد. زهرا دست لرزانشو دراز کرد، اشک از چشم علی پاک کرد و به بدنش مالید، گو از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشد در جهنم نمی سوزد. علی جان من از تو مظلوم تر سراغ ندارم. صلی الله علیک یا مظلوم یا امیرالمؤمنین.
السلام علی سیدة الجلیلة الجمیلة ذات الاحزان الطویلة. فی المدة القلیلة المجهولة قدر بل مخفية قبر أم الأئمة النجباء النغباء فاطمة الزهراء فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه. مد منقبت داری اینجوری گریه میکنی برای حضرت زهرا؟ فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، چشم و دلر نزار در مبدع و منتها کنم، ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیدت النساء کنم. بزعه سید بشر ام ائمه قرآن کیست جزو که همسری با شه لافتا کنم. لیله قدر اولیا نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کنم دامن کبریای او دسترس خیال نه پایه قدر او بسی پایه به زیر پا کنم به جان امیر المؤمنین خواستم تبیت کنم از شمع مجلسمون جناب آقای دکتر فرمایشات درباری که درباره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتم هرچی به ذهنم دیدم بهتر از این هدیه ای ندارم. آره والله در جبروت حکمران در ملکوت قهرمان در نشعات کن فکن حکم به ما تشاو کنن جان عالمی به قربانت فاطمه جان. ببینم امشب حق فاطمیه رو ادا میکنی تو این شب جمعه اسمت او حجاب او عفت او نقاب او سر قدم حدیث از آن ستر و از آن حیا کنن قبله خلق روی او کعبه عشق روی او چشم امید سوی او تا به که اعتنا کنم مفتقر آمد آبرو از در او به هیچ سو زان که مثل وجود را فزه او طلا کنه. میدونم بغض راه گلوتو گرفته دیگه بیشتر از این معطلت نمی کنم. میخوای برا فاطمه گریه کنی؟ چشم. امروز امیرالمومنین اومد کنار بسترش. یا ام ابی ها یا قرت این رزون خانم گوشه یه چشم نازنینشون رو باز کردن. بفرمایید علی جان. آی دکتر ببخشید گفت فاطمه جان دلم برا راه رفتن تنگ شده. آخر 75 روز جلو چشم علی را خدا اگه بگم بلد تا خونت گریه میکنی لاغر گفت فاطمه جان دلم برا راه رفتن تنگ شده میشه باشه چند قدم جلو چشمم را گفت چش علی جان امرت اطاعت میکنم اگه راه رفتنم رو ببینی خیلی گریه میکنی اگه راه رفتنم رو ببینی دیگه طاقت نمیاد آیون سلمان اجازه گرفت اومد عیادت بی بی فضه پرده گذاشتن و درد دل کردم اون فرمایشاتی که جناب آقای دکتر فرمودن انشالله که برسه به روح والده مکرمشو خیلی درد دل کردم فرمایشات پیغمبری که فرمودن معظم الله خیلی مسائل گفتن گفتن خیلی حرف و حضرت زهر رو گفتن اما یه جمله گفتن اجازه میدید سعداد منو ببخشید گفت سلمان 75 شب از درد پهلو نخوابید خدایا بگم نگم منو ببخشید گفت سلمان 75 شب خون سینم بند نیومد به علی نگفتن سلمان اومد فریاد بزنه گفت اینجا گریه نکن نمیخوام بچه‌ام با خبر بشه سلمان میگه اومدم تو نخل سدونا یه جای خلوتی رو پیدا کنم برا فاطمه گریه کنم دیدم یه صدای ناله جانسوزی میاد اومدم دیدم علی صورت رو خاک گذاشته
علی صورتش رو میان جا برده، سلا میزنه فلک موی مرا خاکستری کرد، یگان حامیم را بستری کرد. الهی بشکند دست مغیره، گل یاز مرا نیلو خدا رحمت کنه پدر مادرتون و مشمول دعای امام صادق بشید. گفت خدا رحمت کنه کسی که برا مادر من مثل زن ها سجده. از چه سوزنان شدی مانند شمع سر، یا در کاشانم بمان یا مرا هم تو ببر. ای یار قد کمان من، بیمار نیم جان. ای یار قد کمان من، بیمار نیم جان من. به خدا یه جمله جگرتو میسوزونه. ممنونم اگر ممنونم اگر میمیرم. اگر زهرای من مرو، حالا بذار ما یه جملهش بیشتر گریه کنی. ای نخل خمیده ای یار شهیده من، از خانم مرو. ای مسیحای علی، ای مسیحای علی، اجاز کن مشکل مشکل گشا را باز کن. تا تو بودی محور کاشانم، کعبه می گردی دور خانم. حیف حیف این خانه را آتش زدن، همه بگید یا زهرا. صلی الله علیکم یا آل رسول الله.
آی دکتر خود دعا کن، تغازه میکن.
بسم که العظیم العظم العز لجل الاکرم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل وليك الفرح والعافية والنجاة، واجعلنا من انصاره وأعوانه. خدایا دعای حضرت صدیقه طاهره رو درباره همه دوستان اهل بیت به اجابت برسون. خدایا عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس و منور امام زمانمون ابلاغ بفرما. خدایا امام زمان رو به فریاد ما و مردم مظلوم غزه و فلسطین و آواره شدن توی بیابونا، خدایا شر صهیونیسم رو بکن، مسلمونا رو نصرت و پیروزی عنایت بفرما. و عجل فی فرج مولانا یا صاحب الزمان.